ساعت 19 این صدای رادیو فرداست. سلام گرم همه ما در رادیو فردا به یکایی که شما عزیزان در هر کنج و کنار و گوشه ایران و جهان و هر گوشه این گیتی که هستید. عزیزان به مجله شامگاهی ما خوش آمدید. در این دوشنبه 16 مرداد ماه سال 1402 خورشیدی برابر با 7 ماه اوت سال 2023 میلادی. الهی روانشاد هستم، شما رو در این مجله 30 دقیقه همراهی میکنم. اما اجازه بدید که یک سره بریم به سراغ دنیای خبرها و تازه ترین هاشو از همکارم شاهین بشیری بشنویم.
با سلام. ناوگان پنجم آمریکا که در بحرین مستقر است از ورود دو ناو با نامهای باتان و کارتر هال به منطقه خلیج فارس و انتقال 3000 ملوان و تفنگدار دریایی خبر داد. این کشتی‌های نظامی روز یکشنبه از کانال سوئز عبور کردند و 3000 ملوان و تفنگدار آنها به ناوگان پنجم نیروی دریایی آمریکا پیوستند. خبر اعزام تفنگداران و یک یگان ضربت دریایی به خلیج فارس را حدود دو هفته پیش ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام اعلام کرده بود. در چند سال اخیر حملات شناورهای جمهوری اسلامی به کشتی‌های تجاری در آب‌های منطقه افزایش یافته و کشورهای مختلف خواستار تدابیری برای تأمین امنیت ترددهای دریایی شدند. یک نماینده مجلس میگوید یک شنبه شب در منطقه مرزی اورامانات چند کولبر هدف تیراندازی ماموران نیروی انتظامی قرار گرفتند و مجروح شدند. آرش زرهتن لهونی در نشست علنی روز دوشنبه مجلس در تذکر شفاهی به وزیر کشور با اعلام این مطلب از وقوع حوادث پی در پی این چنینی برای کولبران انتقاد کرد. این نماینده از استان کرمانشاه با تاکید بر اینکه کولبری را نمیتوان تعطیل کرد، خطاب به وزیر کشور گفت کولبران چاره ای جز کولبری ندارند و معیشت آنها باید تامین شود. به دلیل نبود شغل مناسب، هزاران نفر در مناطق مرزی کرمانشاه، کردستان و آذربایجان غربی به کولبری کالا در مسیر عراق به ایران اشتغال دارند. روزنامه خراسان از بازداشت یک زن ایرانی آمریکایی در ایران طی هفته‌های اخیر خبر داده و نوشته است دلیل به بن‌بست رسیدن مذاکرات غیر مستقیم ایران و آمریکا درباره تبادل زندانیان موضوع آزادی وی بود. این روزنامه در شماره روز دوشنبه خود بدون اشاره به جزئیات نوشت که این خانم ایرانی آمریکایی که سابقه حضور در سازمان‌های مردم نهاد افغانستان را داشته، چندی پیش در ایران به اتهام جاسوسی دستگیر شد. موضوع مذاکرات غیر مستقیم ایران و آمریکا که چندی پیش بدون نتیجه پایان یافت، ابتدا آزادی مراد طاهباز، سیامک نمازی و عماد شرقی اعلام شد و چندی پیش موضوع زندانی چهارمی مطرح شد. آمریکا و مقام‌های جمهوری اسلامی هنوز واکنشی به این خبر نشان ندادند. رئیس جامعه هتلداران با اظهار اینکه در هر استان کشور 1 تا 2 هتل به دلیل عدم رعایت حجاب پلمب شده، میگوید آمار پلمب هتل‌ها روز به روز بیشتر می‌شود و تاکنون استان فارس بیشترین تعداد هتل‌های پلمب شده را داشته است. به گزارش ایسنا، جمشید حمزه‌زاده در نشست خبری روز دوشنبه که به همراه جمعی از اعضای جامعه هتلداران و صاحب نظران صنعت هتلداری برگزار شد، اظهار داشت هتل نمی‌تواند مسافر را مجبور به رعایت حجاب کند.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو از همکارم شاهین بشیری شنیدیم و گزیده از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. رئیس سازمان محیط زیست ایران از بسته شدن ورودی رود ولگا در روسیه به دریای خزر خبر داده است. وزیر کشور بریتانیا گفته سپاه پاسداران بزرگترین تهدید علیه امنیت کشورش است. و تأکید کرده که سیاست‌های سپاه تهاجمی‌تر شدند. همین‌ها و هم بیش از این‌ها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه همراه ما باشید. علی سلاجقه، رئیس سازمان محیط زیست ایران، در گفتگوی با خبرگزاری ایسنا از نگرانی ها در مورد کاهش آب دریای خزر یا همان دریای مازندران و از بسته شدن ورودی های این دریاچه به وسیله کشورهای همسایه گفته و به ویژه به بسته شدن ورودی رود ولگا در روسیه اشاره کرده است. او تاکید کرده که به همین دلیل تراز آب این دریاچه در حال پایین رفتن است و به طور میانگین سالانه 20 سانتی متر این دریاچه عقب نشینی می کند. رادیو فردا در این باره دیدگاه نیکوهنگ کوثر، کارشناس منابع آب در آمریکا را جویا شده است.
بزرگترین مجموعه که ضرر میکنه از کاهش آب دریای مازندران کشورهای شمالی هستند و شما در نظر بگیرید که بخش قابل توجهی از شمال و شمال شرق خزر یواش یواش از آب خارج خواهد شد اگر عمق آب کمتر بشه و اونجا ما رسوبات دانه ریز زیادی داریم، حالا ممکنه بخشی از نمک هم نهشته بشه و این میتونه ریزگردهای بسیاری رو برای اون مناطق ایجاد کنه. در نتیجه بزرگترین مجموعه‌ای که ضرر میکنن اونها هستن. اما از طرف دیگر تالاب‌های اطراف دریای مازندران که بخشی از اونها در ساحل جنوبی، یعنی در ساحل گیلان و مازندران و گلستان هستن، هم آسیب خواهند دید، چون بیشترین میزان آبی که به دریای مازندران میرسه از ولگا تامین میشه. بستن ولگا عملا تیر خلاص زدن هست به سلامت دریای مازندران، چرا که به هر صورت آب بایستی وارد بشه تا بتوان اونجا وضعیت رو اداره کرد. کشورهای دیگر هم که اونجا آبی راهی دریای مازندران میشه از طریق رودخانه هاشون، یعنی ناخوزه نهاییش هم دریای مازندران هست، وقتی کم بکنن این وضعیت بدتر میشه و در بعضی از جاها میزان آلاینده ها هم میتونه افزایش بیشتری پیدا کنه، چون آب کمتری وارد میشه و این طبیعتاً به ضرر محیط زیست است.
آقای کوثر، علی سلاجقه گفته که در قالب کنوانسیون تهران آلایندگی دریای خزر رو پیگیری می‌کنیم و همزمان گفته که کشورهای همسایه دریای خزر در زمینه اجرای پروژه‌های مشترک مشکلی ندارن، اما در زمینه استقرار دبیرخانه کنوانسیون مشکل دارن. این به چه معناست و مشکل کجاست؟
بیشتر به نظر من به معنای عدم صلاحیت آقای سلاجقه در پستی است که قرار داره و ضعف جمهوری اسلامی در همکاری با کشورهای دیگر هست و این باعث خواهد شد که وضعیت دریای مازندران روز به روز بدتر بشه، چون بدون همکاری کشورهای حاشیه و کسایی که دور این دریاچه هستند نمیتوان امیدوار بود که دریای مازندران بتونه سلامت خودش رو باز پیدا بکنه. و الان به خاطر مشکلات آبی که وجود داره، کشورها هر کدوم به خاطر کمبود آب دارن راه ولگار و رودهای دیگر رو میبندن، باعث نگرانی بسیاری خواهد بود برای آینده.
آقای کوثر، پیشتر صحبت‌هایی شده در مورد شیرین کردن آب دریای خزر و ارسال اون به سمنان. این صحبت‌ها که در زمان روحانی آغاز شد و همکنون هم همچنان پروژه بر سر کاره، تصور می‌کنید تا چه حد موفق باشه و تا چه حد به دریای خزر آسیب رسان باشه؟
اگر سپاه پشت ماجرا باشه تلاش خواهد کرد که به هر ترتیب این پروژه اجرایی بشه، چون بخشی از پولی که سپاه به جیب میزنه از چنین پروژه های نهایتاً به سپاه خود خواهد رسید و اینا منبع درآمد فعالیت های جمهوری اسلامی در خارج از مرزهای ایران هستند. اما اینکه دریای مازندران در حاشیه جنوبیش، در ساحل جنوبیش ممکنه کمی شورتر بشه در مناطقی، خب این اتفاق خواهد افتاد، چرا که هر جا که آب شیرین کن شما داشته باشید، شورابه‌ای که برمیگرده به دریا اندک اندک مناطق کوچکی رو شورتر میکنه. حالا هر چقدر تعداد آب شیرین کن‌ها در آینده زیادتر بشه با کمبود آب شرب در کشورهای دیگر، میتونیم انتظار داشته باشیم که این اتفاق تشدید بشه.
رئیس سازمان محیط زیست میگوید روسیه ورودی رود ولگا را به دریای خزر بسته است. رادیو فردا در این باره دیدگاه نیکوهنگ کوثر، کارشناس منابع آب در آمریکا را جویا شده بود. اما شاید براتون جالب باشه بدونید که آقای کوثر از پناهگاه کوهنوردان مملو از کوهنوردان سرمازده در نزدیکی قله ماترهورن در مرز سوئیس و ایتالیا با رادیو فردا گفتگو میکرد.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست
و سپاسگزاریم از همراهی شما. بشنوید که هفته نامه ساندی تایمز روز یک شنبه خبر داد که وزیر کشور بریتانیا سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را بزرگترین تهدید علیه امنیت ملی کشورش خواند. این هفته نامه به نقل از منبع مطلعی نوشت که وزارت کشور بریتانیا شواهد جدیدی به دست آورده که نشون میدن سیاست سپاه پاسداران در هدف قرار دادن مخالفانش در خاک بریتانیا تهاجمی تر شده است. جزئیات بیشتر رو از همکارم مهران کریمی بشنویم.
حکومت ایران بزرگترین تهدید برای بریتانیا در حال حاضر است. این تیتر مقاله روز یکشنبه ساندی تایمز بود. این هفته نامه دوباره بحث به خدمت گرفتن باندهای تبهکار از سوی حکومت ایران برای سرکوب مخالفان خود در خاک بریتانیا را داغ کرد. با استناد به یک منبع آگاه در وزارت کشور، ساندی تایمز میگوید که سوئلا براورمن وزیر کشور بریتانیا بر اساس شواهدی تازه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را بزرگترین تهدید علیه امنیت ملی بریتانیا قلمداد کرده است. فرهنگ جهانپور تحلیلگر مسائل بریتانیا:
می‌دونیم که روابط بین ایران و بریتانیا مدتی است که خیلی متشنج. در اواخر ژانویه گذشته در یک جلسه پارلمان بریتانیا وزیر امور خارجه، سخنگوی حزب کارگر و سخنگوی حزب ملی اسکاتلند و همه دیگه، تقریبا این اولین بار بود که من دیدم که تقریبا همه به صورت متحد بر علیه ایران دارن صحبت میکنن و از خطر ایران صحبت میکنن. سال گذشته MI5 یعنی مرکز اطلاعاتی داخلی بریتانیا گزارش داد که در پشت پرده 10 طرح قتل یا آدم ربایی توسط عوامل ایران رو خونسا کرد. این است که مسلم است که سپاه پاسداران داره فعالیت‌هاش رو در بریتانیا گسترش میده و خطراتی رو متوجه ایرانی‌ها و گروه‌های اپوزیسیون میکنه.
شهران تبری روزنامه‌نگار و عضو حزب کارگر بریتانیا اما میگوید دامنه تهدیدات جمهوری اسلامی فراتر از هدف قرار دادن مخالفانش در بریتانیا رفته.
مسئله خود مردم بریتانیا هستند. از طرف دیگه بسیار یهودیای ساکن بریتانیا نگران این مسئله هستند. فراموش نکنیم که قبلا در آرژانتین به مرکز فرهنگی یهودیا جمهوری اسلامی حمله کرد که زیادی کشته شدند و همطور مسئله مسکوت مونده بودش.
خرداد ماه گذشته به دنبال انتقاد شماری از نمایندگان پارلمان بریتانیا، مرکز اسلامی لندن در محله میداول بسته شد. مرکزی که در سال 1377 خورشیدی با نفوذ مستقیم دفتر رهبر جمهوری اسلامی در شمال غرب لندن افتتاح شد.
فقط مراکز اسلامی نیستند. یک سازمان دانشجوی اسلامی در یک کلیسایی در غرب لندن در محله هامرسمیت، اونجا کارش اصلا تبلیغ تعلیمات خمینی و خامنه‌ای و اینها هستش و از افراد و آخوندا و ملاهای تندرو دعوت میکنن که در این کلیسا صحبت بکنن و مردم رو تحریک کنن. اخیراً همین متوجه شدن که یه دانشجوی دانشگاه برادفورد بوده، فوق لیسانس میخونده، برای یه کنفرانسی به ایران رفته و جلوی خامنه ای عکسش هست که زانو زده و ازش این چپیقال فلسطینی رو هدیه گرفته. اینا همه باعث ترس و نگرانی مردم بریتانیا شده.
فرهنگ جهانپور تحلیلگر مسائل بریتانیا میگوید قرار دادن سپاه در لیست گروه‌های تروریستی بسیار پیچیده است.
همونطور که عرض کردم در 23 ژانویه یک بحث بسیار مفصل درباره ایران بود و خیلی ها بر علیه ایران صحبت کردند. یکی دو نفر از نمایندگان خواستار قرار دادن ایران در لیست تروریستی شدند، ولی در همون جلسه هم وزیر امور خارجه این رو رد کرد. این است که هنوز اکثریتی در پارلمان برای قرار دادن ایران در لیست گروه های تروریستی وجود نداره، دولت ندادن، ولی تا به حال این کار انجام نشده.
شماری از تحلیلگران معتقدند قرار دادن سپاه پاسداران در لیست گروه های تروریستی تبعات مهم نظامی، راهبردی، سیاسی و اقتصادی برای هر دو طرف دارد.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا می شنوید.
درباره اخباری که میشنوید نظری دارید؟ شماره واتساپ رادیو فردا در اختیار شماست. 2420-725-970-30. و ما این روزها فشار امنیتی، احضار و بازداشت اقشار مختلف جامعه را در ایران هدف قرار داده. یکی از این افراد مهدی اعتماد سعید است، تسهیلگر مهارت‌های فردی که دو ماه از بازداشتش میگذره بدون اینکه حتی اتهامی علیهش از سوی دادگاه یا دستگاه قضایی اعلام شده باشه. هانا کاویانی از رادیو فردا نگاهی داره به فعالیت‌های مهدی اعتماد سعید.
الان داریم ما بازی میکنیم، داریم پانتومیم بازی میکنیم، توی یه برنامه دور هم دیگه جمع میشیم و بازی میکنیم.
بازی، بازی و باز هم بازی. شاید مهدی اعتماد سعید در کنار کلمه بازی با آنچه که در اینستاگرام خود نوشته قابل توصیف باشد. با تجربه کردن و تجربه ساختن یاد میگیرم.
این مدل بازیمون این شکلیه. شما هم بیاین که ما رو پیوندیم.
او سال هاست که درگیر تجربه بازی است. از آن روزهای میانی دهه 90 که جاروی در یک دست و خاک اندازی در دست دیگر آنها را به هوا پرت می کرد تا تجربه نو بیافرینند، یا دوران همگیری کووید 19 که از طریق اینستاگرام به کودکان و بزرگسالان یاد می داد چگونه اوقات خود را فارغ از سردرگمی آن روزها با بازی بگذرانند. بازی با بطری، با مداد یا سکه.
ما تو این بازی به هیچ وجه هیچ کسی با هیچ کسی مقایسه نمی کنیم. هر کسی سطح خودشو داره و سعی میکنه بهتر بشه و تلاش کنه.
حالا مهدی اعتماد سعید 60 روز است که پس از برگزاری یکی دیگر از دور همیهایی که به جمعه بازی مشهور است در بازداشت به سر میبرد. دور همیهای جمعه بازی برای شرکت کنندگانش ترکیبی از سادگی، شادی و تجربه کودکی بود. هر جمعه گروهی داوطلب دور هم جمع می شدند و از بقیه هم در هر سنی می خواستند که به آنها بپیوندند تا با هم بازی کنند. برای خلق و تجربه بازی هیچ محدودیت سنی وجود نداشت. از هر چیزی می شد بازی ساخت، البته به علاوه بازی های رایج در کوچه و خیابان های ایران، وسطی، هفت سنگ و البته تناب بازی.
5 6 7 8 9 10.
گروه داوطلبی که این جمعه ها را برگزار می کرد پرتاب نام دارد. مؤسسه‌ای که سال 1394 با مجوز وزارت ارشاد توسط مهدی اعتماد سعید بنیان گذاشته شد. مؤسسه‌ای که از جمله دوره‌های آموزشی در زمینه منابع انسانی، کوچینگ سازمانی و روانشناسی برگزار می‌کرد. بسیاری از شرکت‌های خصوصی و دولتی از جمله چند نمونه از استارتاپ‌های شناخته شده از این دوره‌ها بهره بردند. با گذشت ده‌ها روز از بازداشت مهدی اعتماد سعید، حالا همکارانش در پرتاب سعی در اطلاع رسانی درباره فعالیت‌های او دارند و از جمله با توضیح این فعالیت‌ها در حساب پرتاب در اینستاگرام نوشتند:
تمامی فعالیت‌های مؤسسه در قالب قراردادهای کاری شفاف، قانونی و حرفه‌ای صورت می‌گیرد و فعالیت‌های این مؤسسه و آقای اعتماد سعید هیچ ابعاد و انگیزه دیگری ندارد.
به نظر می‌رسد دلیل این اطلاع‌رسانی‌های پرتاب که حالا این روزها بیشتر شده از این روست که ماموران امنیتی به همسر مهدی اعتماد سعید گفتند تا زمان پایان تحقیقات او در زندان باقی خواهد ماند. نرگس سرداری هفته گذشته در واکنش به این موضوع در یک استوری اینستاگرام نوشته بود:
ذهن ترس زدم جواب میده، نه تحقیق برای کشف حقیقت، بلکه بافتن سناریویی که اتفاقا به شدت نامتجانس با حقیقته.
از زمان خبری شدن بازداشت مهدی اعتماد سعید، بسیاری از کسانی که او را از دور یا نزدیک میشناسند به آن واکنش نشان دادند، از جمله علی اصغر دشتی، کارگردان تئاتر، که درباره او نوشته:
مهدی در این سرزمین نومیدی سال هاست برای بچه ها و خانواده ها امید و نشاط و شوق و بازی آفریده است.
اما مهدی اعتماد سعید تنها یکی از کسانی است که سالهای اخیر عمر خود را صرف کودکان کرده و حالا نامش با بازداشت و زندان گره خورده است. در ماهای اخیر از جمله سمانه اصغری و زهره صیادی دو زن جوانی بودند که کارشان اگرچه با آقای اعتماد سعید متفاوت اما متمرکز بر کودکان بود و حالا منجر به صدور احکام زندان برای آنها شده است.
از هانا کاویانی می‌شنیدیم و اما حسین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، در سفری به ژاپن و در یک نشست خبری به سوالات رسانه‌ها به ویژه در مورد حمایت تسلیحاتی از روسیه برای استفاده در جنگ اوکراین پاسخ داد. حسین امیرعبداللهیان در این سفر با وزیر امور خارجه و نخست وزیر ژاپن هم دیدار کرد. اما روابط دیپلماتیک ایران و ژاپن در سالهای اخیر در چه سطحی بوده و این سفر از کدام جهات حائز اهمیت است؟ سعید جعفری، تحلیلگر روابط بین الملل، در گفتگوی با همکارم مهدی طاهباز به این پرسش پاسخ داده.
سفر آقای امیرعبداللهیان به ژاپن، به ویژه از این نظر که روابط تهران و توکیو چندان سطح بالا نیست، میتونه قابل توجه باشه، به ویژه که در ماه گذشته نخست وزیر ژاپن در تور منطقه‌ای که به من خلیج فارس و خاورمیانه داشتند از سه کشور عربی، عربستان سعودی، قطر و امارات دیدن کردند و توافقاتی هم در زمینه تأمین انرژی ژاپن صورت گرفت، اما ایشون به ایران سفر نکردند، اون هم در حالی که نخست وزیر فعلی ژاپن پیشتر رئیس هیئت پارلمانی دوستی بین ایران و ژاپن بودند و در مقام وزیر خارجه قبلا به ایران سفر کرده بودند. در نتیجه اینها نشون میده که در مناسبات سیاسی ژاپن، جمهوری اسلامی ایران در حال حاضر دست کم جایگاه چندان قابل توجهی نداره. از منظر انتظارات و برآوردهایی که دو طرف میتونن از این روابط و از این سفر داشته باشن، من فکر میکنم که هر دو طرف دیدگاه متفاوتی دارن. بر اساس آمارهای متفاوتی که اعلام شده، رئیس اتاق بازرگانی ایران و ژاپن مبلغ 3 میلیارد دلار میزان پولهای بلوکه شده ایران در ژاپن دونسته. خبرگزاری رویترز در گزارش اعلام کرده این مبلغ 1 میلیارد و 500 میلیون هست. حالا هر کدوم رو که ما بخوایم مد نظر قرار بدیم، این عدد قابل توجهی است و مقام‌های جمهوری اسلامی در سال‌های اخیر تلاش کردن بتونن این پول‌ها رو آزاد کنن، اما به هر حال امری که مشخصه اینه که همونطور که در خصوص مسئله کره جنوبی تا زمانی که مسئله با امریکا حل نشه طبیعتاً نباید مقام‌های ایرانی انتظار داشته باشن که این پول‌ها هم آزاد بشه. از طرف دیگه در صحبت‌هایی که در نشست خبری صورت گرفته، طرف ژاپنی بر مسئله حمایت ایران از روسیه در جنگ با اوکراین تاکید کرده که خب طبیعی هم هست، بیشتر این مسئله از دید ژاپن که یک متحد کشورهای غربی تعریف میشه قابل توجه‌تر هست و طبیعی هست که این موضوع رو بیشتر در مذاکرات دو جانبه با جمهوری اسلامی ایران مورد تاکید قرار بده.
در همین رابطه آقای امیر عبداللهیان وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران اعلام کرده که ما هیچ گونه پهپادی برای استفاده در جنگ اوکراین در اختیار هیچ طرفی قرار ندادیم. پیشتر آقای امیر عبداللهیان به گونه دیگه این صحبت رو مطرح کرده بود که ما پهپاد در اختیار روسیه قرار دادیم اما قبل از جنگ با اوکراین. این تناقضات رو چگونه میشه در موردش صحبت کرد؟
بله، به نکته درستی اشاره کردید. آقای امیر عبداللهیان در این مدت اظهارات ضد و نقیض در خصوص ارسال پهپاد و تسلیحات ایران به روسیه زیاد داشتن، ضمن اینکه این اظهارات از سوی مقام‌های نظامی و رهبر جمهوری اسلامی هم به شکل دیگه‌ای بیان شده و در نتیجه نشون میده که احتمالاً یا اتفاق نظری وجود نداره نزد مقام‌های جمهوری اسلامی یا اتفاقاً سیاست بر این هست که به صورت غیر شفاف اعلام کنن. این ضد و نقیض‌گویی‌ها به نظرم چیز جدیدی نیست. ما
در عین حال آقای جعفری، مقامات اوکراینی ادعا دارند و شواهدی رو هم ارائه کردند که لاشه پهپادهای مدل شاهد در جنگ با این کشور که از سوی روسیه استفاده شده در کشورشون پیدا شده.
بله، موارد بسیار زیادی هست. این شواهد رو به نهادهای بین‌المللی و کشورهای غربی هم ارائه دادن. آقای امیر عبداللهیان ادعا میکنه که طرف اوکراینی هیچ‌وقت حاضر نشده این مدارک رو در اختیار ایران قرار بده، اما به هر حال اون چیزی که واضح هست این هست که شواهد و لاشه‌های پهپادهایی که در اوکراین از سوی پدافند هوایی اوکراین در واقع منهدم شده نشون میده که اینها تسلیحات و پهپادهایی بودن که جمهوری اسلامی ایران در اختیار روسیه قرار دادن. این بحث مجزایی است به نظر من. جمهوری اسلامی ایران این تصمیم رو گرفته که در فرایند بحرانی که در اوکراین پیش اومده در کنار روسیه بایسته و منافع امنیتی و اطلاعاتی که احتمالاً میتونه از این در پس این همکاری با مسکو جستجو کنه رو ترجیح داده به فشارهای بین المللی و استمرار تحریم‌هایی که احتمالاً میتونه این سیاست برای ایران به همراه داشته باشه.
و در کنار اینها آیا ژاپن هم همانند به عنوان مثال چین قصد این رو داره که وارد برخی مناسبات منطقه‌ای بشه؟ به عنوان مثال چین نقش میانجی رو ایفا کرد در روابط میان ایران و عربستان سعودی. آیا ژاپن هم به دنبال ایفای چنین نقشی هست در خاورمیانه و مناسبات ایران و سایر کشورهای منطقه؟
ببینید، سفری که اشاره کردم ماه گذشته آقای نخست وزیر ژاپن به منطقه داشتن در واقع در همین چارچوب تعریف میشه. ژاپنی‌ها به دنبال یه طرح جایگزین کمربند جاده چینی‌ها هستند که تحت عنوان سرمایه‌گذاری برای زیرساخت با کیفیت ازش یاد میشه. ژاپنی‌ها به قدری احساس نگرانی کردن از نفوذ و افزایش حضور چین در منطقه خاورمیانه، به ویژه از این نظر که ژاپنی‌ها به هر حال 90% نیاز خود در واقع انرژی مورد نیاز خودشون رو باید وارد کنن و طبیعتاً این نیاز باعث خواهد شد که روابطشون با کشورهای خاورمیانه که تامین کننده اصلی انرژی هستند بسیار راهبردی و استراتژیک باشه. در نتیجه من فکر نمی‌کنم که توکیو علاقه داشته باشه اونجوری که چین در مسائل و مناقشات منطقه‌ای و سیاسی ورود پیدا کرد بخواد نقش آفرینی بکنه، ضمن اینکه جایگاه ژاپن هم متفاوت هست.
روابط دیپلماتیک ایران و ژاپن در سالهای اخیر در چه سطحی بوده و این سفر حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی به این کشور چه اهمیتی دارد؟ پرسشی که با سعید جعفری تحلیلگر روابط بین الملل در میان گذاشته شده بود. عزیزان نوبتی هم باشه، نوبت مهسا باقریه. بریم با او همراه بشیم و خبرهای ورزشی رو بشنویم.
سلام، وقتتون بخیر، خوش اومدین به این بخش از خبرهای ورزشی. فدراسیون فوتبال ایران از محرومیت باشگاه تراکتور و ممنوعیت استفاده از بازیکنان جدید این تیم خبر داد. پنجره‌های نقل و انتقالاتی باشگاه تراکتور با حکم فیفا و به دلیل بدهی مربوط به انتقال گوستاو واگنر بسته شد. در حالی که تاریخ نامه فیفا مربوط به روز جمعه 13 مرداد ماه بوده و تراکتور روز یک شنبه تمامی قراردادهای فصل جدید رو در سازمان لیگ به ثبت رسونده، اما این باشگاه طی بیانیه اعلام کرده هیچ مشکل برای استفاده از بازیکنان جدیدش در هفته اول لیگ برتر نداره. تراکتور با انتشار بیانیه اعلام کرده پول این رضایتنامه پرداخت شده بود، ولی به دلیل تحریم‌های بانکی جمهوری اسلامی این پول توسط بانک بلوکه شده. باشگاه تراکتور تاکید کرده تمامی مبلغ دوباره به حساب باشگاه رومانیایی واریز شده و هیچ مشکلی برای ثبت قرارداد بازیکنان جدیدش وجود نداره. سازمان لیگ فوتبال ایران با رد ادعای تراکتور اعلام کرده هیچ کدوم از بازیکنان جدید این باشگاه اجازه بازی ندارن. طبق اعلام سازمان لیگ، قرارداد بازیکنان جدید تراکتور یک روز بعد از محرومیت این باشگاه ثبت شده. و در جام جهانی فوتبال زنان، انگلستان و استرالیای میزبان به یک چهارم نهایی رسیدند. در اولین بازی امروز زنان انگلستان به مصاف نیجریه رفتند و در پایان وقت‌های قانونی و اضافه به تساوی بدون گل رضایت دادند و کار به پنالتی کشید. در ضربات پنالتی نیجریه دو پنالتی اول رو از دست داد و در نهایت انگلستان 4-2 برنده شد و به جمع 8 تیم پایانی رسید. انگلیسی‌ها در نیمه اول یک پنالتی داشتند که کمک داور ویدیویی این پنالتی رو پس گرفت. دقیقه 87 لارن جیمز از بازی اخراج شد تا انگلستان 10 به بازی ادامه بده. در دیگر دیدار میزبان مسابقات استرالیا با دانمارک روبرو شد و 2-0 برنده شد. کیتلین فورد دقیقه 29 میزبان رو پیش انداخت. در ادامه هیلی راسو گل دوم رو هم برای استرالیا زد و کار رو تموم کرد. سمکر بازیکن مطرح استرالیا هم که به دلیل مصدومیت نتونسته بود تیمش رو همراهی کنه از دقیقه 80 به زمین اومد. بدین ترتیب استرالیا روز شنبه به مصاف برنده دیدار فرانسه و مراکش خواهد رفت. محمد نوری بازیکن سابق تیم فوتبال استقلال ضمن بیهوده قلمداد کردن قانون سقف قراردادها در فوتبال ایران گفته این قانون نمایشیه و باشگاه‌های متمول راه‌های دور زدن این قانون رو بلدن.
امسال حالا فدراسیون اومد یه سقف قراردادی برای تیم‌ها گذاشتهش که من فکر می‌کنم این یه نمایش هستش و هیچ تیمی، مخصوصا تیم‌های متمول، تیمایی که به هر حال وضع مالیشون خوبه، نمیتونن رعایت کنن. چرا؟ چون یه بازیکن وقتی میاد سال 50 میلیارد قرارداد می‌بنده، الان بلتر سال بعد 100%، 20%، 30% می‌تونه قراردادش. من احساس می‌کنم اینا از اون آپشنای استفاده می‌کنن که به قول ما قدیمی‌ها سیریمیزیه. یعنی تقریبا میشه گفت این سقف‌ها رو دور می‌زنن و بازیکنی که میاد الان میگن آقا بازیکن 30 میلیارد گرفته، آیکس. اما در کنار اون 30 میلیارد، آقا 50 میلیارد دیگه جورای دیگه بهش داده میشه.
تیم ملی بسکتبال زنان ایران در سومین بازی از رقابت‌های ویلیام جونز مغلوب تایوان شد. تیم ملی ایران که خودش رو برای حضور در کاپ آسیا آماده می‌کنه، امروز مقابل تایوان قرار گرفت و 77-58 شکست خورد. زنان ایران در دو بازی گذشته هم مقابل نماینده‌های کره جنوبی و فیلیپین شکست خورده بودند. ایران فردا و در چهارمین بازی به مصاف ژاپن میره. به پایان این بخش از خبرهای ورزشی میرسیم. ممنون که تا این لحظه با ما همراه بودید.
خب عزیزان، نرم نرمک به پایان مجله شامگاهی هم نزدیک میشیم. باز هم یادآوری میکنم که صدای شما میتونه صدای فردا باشه. پیام هاتون رو حالا اگر با صدای خودتون بگذارید که میتونیم صداتون رو برای میلیون ها شنوندمون پخش کنیم،
اگر نه میتونید پیام های خودتون رو از طرق بسیار متفاوت برای ما بفرستید. پویا، پایدار و پیروز باشید و همچون همیشه استوار و سرفراز.